أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة سه، اتخاذ الحمام للأنس و انقاذ الكتب و الاستفراغ و التطهير و اللعب ليس بحرام. نعم، اللعب بها مکروه. عرض کردیم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بعض اموری که تو بعض اذهان هست یا در روایات آمده است که شاید مضر به قبول شهادت باشد، اینها رو در ضمن مسائل مطرح میکنند. یکیش راجع به کبوتر داشتن، نگهداری کبوتر، بازی کردن با کبوتر، هم سال این هاست. روایات متعددی هم در این باب وارد شده است. در عبارت امام سه عنوان اینجا مطرحه. یکی اتخاذ الحمام، عنوان اتخاذ. اتخاذ همون نگهداری است. کسی تو منزلش کبوتر نگهداری بکنه، لیل اونس باش اونس میگیره، بعضی ها مثلا تو خانه گربه نگه میدارن باش اونس دارن، تو اتاق زندگیشون رفت آمد داره، در خارج بعضی سگ نگه میدارن که اونم باز تو اتاق زندگیشون محشور به اونها. فرض کنم که بعضی کبوتر نگاه میدارن، لیل اونس باش اونس میگیره. و انفاض کتب برای نام رسانی، فرستادن کاغذ که قبلا تعلیم می دادن کبوترها رو و به پاشون به نامه می بستن ارسال می کردن، مسیری که قبلا بهش یاد داده بودن می برد، نامه می برد، جواب می آورد. پس یکی لیل اونس و انفاض کتب، ولی استفراغ جوزه گیری از آنها نگه می‌دارن، مثلا هر دو چند وقت تخم می‌گذارن، بچه دار میشن، بچه ازشون به دنیا میاد، به وجود میاد. استفراغ فرق همون جوزه هست. و تطهیر برای پروندن، پرواز دادن، طیران دادن. و لعب، بازی کردن با کبوتر. این پنج عنوان، پنج جهت. اتخاذ الحمام نگهداری میکند کبوتر را برای یکی از این پنج جهت. امام فرماد لیس بحرام. نگهداری کبوتر در منزل برای یکی از این جهاتی که گفته شد، برای یکی از این اغراض، لیس به حرام، حرام نیست. این یه عنوان، اتخاذ و حرام. عنوان دوم، اللعب بها، بازی کردن با او. حالا یه وقت همون پرواز دادن رو عنوان سرگرمی و بازی قرار بده، پیران دادن، پرواز دادن، یا مثلا مسابقه میگذارن دو نفر با هم دیگه کبوتراشون رو مثلا پرواز بدن، چه بکنن؟ لعب با اون کبوتر. این عنوان دوم. این رو فرمود نعم اللعب بها مکروه، باز حرام نیست ولی مکروه است. فتوق بل شهادت المتخذ و اللعب بها. بنابراین وقتی اتخاذ حمام نگهداریش تو منزل حرام نیست، حتی لعب به او هم حرام نیست. اگر کسی این کار رو میکند یا نگهداری کبوتر میکنه یا حتی بازی با اون میکنه، مکروهه، مکروه که مضر به عدالت نیست. بنابراین فتقبل شهادت المتخذ، عنوان اول، کسی که نگهداری میکنه، و لاعب بها، کسی که بازی با کبوتر میکنه، شهادتش مقبول است، چون فعلی که مضر به عدالت باشد از او صادر نشد. اون دو عنوان. عنوان سوم، و اما لعب بالرهان، مسابقه گذاشتن و برد و باخت کردن. رهان گروبندی که مثلا پرواز میده کبوتر را با یکی دیگه مسابقه میگذارن، هر کی ببرد مثلا برنده مسابقه باشد و از اون طرف چیزی بگیره. گروبندی این جور مسابقه و رهان، عرض کنم که این قمار است، قمار است و حرام. اما اللعب بالرهان فهو قرام، قمار و حرام. لا تقبل شهادت من فعل ذلك، کسی که این کار رو بکنه تقریبا یه قماری است. فعل قمار هم، بازی قمار حرامه و این مضر به عدالت. کسی که مسابقه بگذارد و برد و باخت داشته باشد در بازی با کبوتر، این برد و باخت حرام است و مضر به عدالت. کسی که این کار رو بکند شهادتش مقبول نیست. پس سه عنوان شد: اتخاذ حمام، لعب به حمام، و لعب به رهان، گروبندی و برد و باخت. مرحوم محقق در شرایع ایشون هم تقریبا همین عنوان رو مطرح میکنه. عرض کنم که فرمود در شرایع: اتخاذ الحمام للانس و انفاذ الکتب لیس بحرام. این عنوان اول، که للانس نگهداری میکند تو منزل، یا انفاذ الکتب نامه میبرد، و این اتخذها للفرجه وقت تغییر فهو مکروه. اگر نگهداری بکند برای فرجه، همون تفرج، لعب، بازی کردن، تفریح کردن، عرض کنم که و تغییر برای این که پرواز بده اینها رو، همون لعبه، عرض کنم که فهو مکروه. و رهان علیها قمارون، اگر رهان و برد و باخت و گروبندی باشد، مسابقه با برد و باخت، این قماره. پس همون سه عنوان رو مرحوم شرایع هم مطرح میکنه. پس بنابراین سه فرق هست که ما باید اینجا مراجعه کنیم به ادلهش. اتخاذش گفتیم جایز، یعنی نه حرام است نه مکروه. دوم، لعب به اونها مکروه، رهان به اونها حرام. این سه عنوان، سه فرق. فرق اول، اتخاذ الحمام فی البیت، کسی اینها رو در خانه نگه دارد، برای همون انس و عرض کنم که انفاذ کتب و استفراغ که امام فرمود، این حرام نیست، لیس به حرام. مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجد و اوفی، این که میگیم حرام نیست اصلا مخالفی ندارد. متفقون علیه هست بین اصحاب، بلا خلاف اجد و اوفی علا معترف بهی غیر واحده. غیر واحدی از بزرگان اعتراف کردن به اینکه این حرام نیست، جالب است. دلیلش فرماد للعصر، وقتی ما دلیلی بر حرمت پیدا نکنیم، روایتی، آیه، چیزی که بیاد بگه فلان چیز حرامه، دلیل بر حرمت نداشته باشیم، اگر شک هم بکنیم که آیا اتخاذ حمام تو منزل، نگهداریش، آیا این جایزه یا نه، آیا حرامه یا نه، از عدم حرمت. بنابراین پس دلیل اول مقتضای اصل، از عدم حرمت، علاوه بر اون روایات متعددی، بلکه به تعبیر مرحوم آیت الله رضوان الله تعالی علیه تو تقریراتشون فرمود، بلکه روایات متواتره در این باب، روایات به حد استفاضه یا تواتر، صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه یه بابی رو منعقد میکنن به این عنوان، باب و استحباب اتخاذ الحمام فی المنزل، باب و استحباب اتخاذ الحمام فی المنزل. و روایات 16 روایت در این باب ذکر میکنن که دلالت دارد بر این که مستحبه، نه تنها میگیم حرام نیست یا مکروه نیست، بلکه مستحبه. دلالت دارد روایات بر استحباب اتخاذ الحمام فی المنزل. مراجعه فرمود باب 31 از ابواب احکام و دواب از کتاب الحج. در کتاب الحج بابی دارد ابواب و احکام دواب. در اون ابواب احکام دواب، احکام حیوانات، باب 31 در این باب است که استحباب و اتخاذ الحمام فی المنزل. در این وسائل های چاپ آل البیت، مؤسسه آل البیت، جزء جلد 11 چند تا روایت شما مطرح میکنید. یکی معتبره حفص ابن حفص البختری، روایت معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود اصل و حمام الحرم بقیت و حمام کانت لإسماعیل ابن ابراهیم. امام صادق فرمودن این کبوترهایی که در حرم مکه هستن، حمام الحرم، این کبوترها ریشه شون از زمان اسماعیل پسر حضرت ابراهیم است. اصل و ریشه این کبوترها از اونجاست. اصل و حمام الحرم بقیت و حمام، اینا باقی مونده هی تخگذاری کردن مرتب موندن تا حالا. بقیت و حمام کانت لإسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام که اتخذها، اسماعیل این گهداری میکرد، کان یعنس بها، مأنوس بود، انس گرفته بود به این کبوترها. خب اون از کنم که کنار خانه کعبه هجر اسماعیل اونجا خانه شون بوده دارد. خب اینجا در خانه شون بوده کنار بیت و کبوتر نگه میداشته، اتخذها، کبوتر نگه داشته در اون خانه، للعون زده ها، معنوس بود از خود. پس هم اتخاذش، نگهداریش برای اونز، پس اشکال ندارد، نه تنها اشکال ندارد بلکه شاید مستحب باشد. روایت دوم از همون باب 31 است و قال، در زیرش که به عنوان روایت دوم مرحوم، روایت سوم مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه، قال همون حفص بختری و قال، که قال ابو عبدالله، شاید در یه مجلس دیگری، قال ابو عبدالله حفص بختری میگه امام صادق فرمود یستحب و ان یتخذ خیرن، فرمود یستحب و امام صادق فرمود در مستحب است که ان یتخذ خیرن مخصوصا، انسان تو خانهش یه مرغی پرندهی که مخصوص باشه، پرهاشو میچینن، قصد چیدن و بریدنه، پرهاشو بالهاشو مقدار بالها رو میچینن که نتونه پرواز کنه بره. امام فرمود مستحب است، یستحب و ان یتخذ خیرن مخصوصا یعنی صبح که انس بگیرد توش، مخافت الهوام یا قوام، برای خوف اینکه یه عشقهای بی جایی به سر انسان بزنه، هوسهای بی جایی به سر انسان بزنه، کبوتر رو نگه دارد، عشقشو با کبوتر انس میگیره، تمام میکنه، اشباق میکنه خودش رو، برای خوف اینکه این انس و محبت بی جا و به غیر مورد مصرف نشه، اشباق کند خودش را، یه انس با کبوتر میکنه. پس حیران هم فرمود مراد هم کبوتره، یستحب و ان یتخذ عکس بکند و یهداری کند تیری را تیرن مخصوصا یعنی صبح مخافت القوا. این هم روایت سه از همون با روایت چهارم یا هشتم. روایت هشتم اون با عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس من بیت فیه حمام، امام فرمود خانه ای نیست که درش کبوتر باشه، الا لن یسر اهل ذلک البیت آفتن من الجن. پس فایده هم دارد نگهداریشون. لیس من بیت فیه حمام الا لن یسر اهل ذلک البیت، به اینها اصابه نمی کند آفتی از جن. از جن اون وقتا خب ترس داشتن، وحشت داشتن، خانه تنها می ترسیدن بمونن. فرمود آفتی از جن بهشون نمی رسه. ان السفهاء الجن یعبثون فی البیت، سفهاء جن اون افراد جنی که سفیه و جاهل و نادانن، یعبثون بازی میکنن در بیت، فیبعثون یا فیعبثون بالحمام، میرن با این کبوتر رو بازی میکنن، و یدعون الانسان یترکون الانسان، دیگه کاری به انسان ها ندارن، میرن مشغول بازی میشن با کبوتر ها. پس اینم یه فائده ای برای نگهداریش در خانه. روایت هشتون. روایت دهم از همین باب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال شکا رجل الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الوحشه، یکی از اومد پیش پیغمبر شکایت کرد از تنهایی، گفت من تو خانه تنها هستم و میترسم. شکا شکایت کرد رجل الى رسول الله الوحشه، ترسیدن و تنهایی تو منزل را، فامره ان یتخذ زوج حمام، پیغمبر بهش فرمود یه جفت کبوتر تو خانه نگه دار، دیگه ترست میریزه، وحشتت از بین میره، از تنهایی در میره. این هم یک روایت، روایت دهم از این باب. در اینا روایات بود در باب 31 که عرض کردم 16 روایت. در ابواب دیگری هم باز روایاتی وارد شده، هم مراجعه کنید باب 32 33 34 به عناوین مختلف راجع به کبوتر و نگهداری کبوتر، اینها روایاتی داره. یک روایت از باب 34 می‌کنید، روایت یک از باب 34 ان عبدالکریم ابن صالح قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، میگه وارد شدم بر امام صادق، فرأیتو علی فراشدی ثلاث حمامات خضر، میگه تو منزل امام به اون فرشی که امام بودن دیدم که سه تا کبوتر سبز رنگ دارن اونجا میگردن راه میدن. فرأیتو علی فراشدی ثلاث حمامات خضر، سبز رنگ بودن، زرقن علی الفراش، زرق همون فضله کبوتره، ما نسبت به مرغ‌ها چلغوز میگیم، عرض کنم که زرق همون فضله است، زرقن علی الفراش، این کبوترها رو همون فرش فضله انداختن. فقلتو اینکه به امام صادق عرض کردم جلت و فدا ها اولا الحمام تقذر الفراش، کثیف میکنن اون فرش رو، تذر میکنن، کثیف میکنن. قال الله، امام فرمود مانعی ندارم، قال الله انهو یستحب ان یمسکن فی البین، امام فرمود مستحب و از اینها رو تو خانه نگه داریم. اینم پس یک روایت که صریح در استحباب نگهداریشون هست، یعنی مهم نیست حالا فضلن کرد. قال الله انهو یستحب ان یمسکن فی البین، اینم روایت یک از باب 34. پس عنوان اولی که امام داشتن اتخاذ الحمام، نگهداری، کبوتر کسی تو خانه نگه داره، نه تنها حرام نیست، مکروه هم نیست، بلکه از این روایات هم جوازش استفاده میشه، هم استحبابش استفاده میشه. این عنوان اول. عنوان دوم که فرع دوم میشه، عرض کنم که لعب به حمام، بازی کردن، همون طیران دادن، پرواز دادن، مسابقه گذاشتن با بعضیه بدون رهان، مسابقه هم اگر میذارن برد و باختش نباشه، بازی و تطییر، پرواز دادن، اینم گفتیم که لیس به حرام ولی مکروه. هم مرحوم امام فرمود هم صاحب شرایط. باز در اینجا مرحوم صاحب جواهر وقتی می فرماد جایز است، می فرماد وفاقاً للمشهور، مشهور فقها قائل به جواز، لعب با حرف کنم که کبوتر، بازی کردن، پرواز دادن، مشهور قائل به جواز هستند، بل عن ظاهر المقصود الاجماع علیه. مرحوم صاحب جواهر فرمود بلکه ظاهر کتاب مقصود مرحوم شیخ قائل به ادعای اجماع کرده در مسئله. عرض کنم که در جواهر ملاحظه بفرمایید در صفحه 55 هست. بله، همین جلد 41 در صفحه 55 صاحب جواهر این فرق رو عنوان داد، هم مطلب مرحوم محقق در شرایع هست، هم فرمایش خود صاحب جواهر. خب دلیل مطلب که میگیم جایز است، حرام نیست، لعب با اینها، یکی همون اصل، وقتی دلیلی بر حرمت نداریم مقتضای اصل عدم حرمت است، که میگیم شک بکنیم که آیا لعب با اینها، پرواز دادن اینها، تطهیر حرام یا نه، چون دلیلی وارد نشده مقتضای اصل عدم حرمت. اما روایات، در این باب هم روایاتی وارد شده که دلالت بر اصل جواز داره، حالا بیم شراحتش هم برمید. اصل عرض کنم میشه جواب. مرحوم صاحب وسائل چند تا روایت نقل میکنه در همین کتاب و شهادات باب 54، ملاحظه فرمایید، باب 54 از کتاب و شهادات سه تا روایت در این باب نقل میشه، هر سه تاش از علاء بن سیاب است. حالا سه تا روایت یا مثلا دو تاش ظاهرا دو تاش یکی بوده، سبا سائل تحتیل کرده جدا کرده از هم، در وسائل سه تا روایت نقل کنه، حالا لعل دو تاش یک روایت بوده ایشون تحتیل کرده باشه. روایت اینه، عرض کنم که علاء بن سیاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت من یلعب بالحمام، در باب شهادته میگه از امام سوال کردن کسی که کفتر بازه، یلعب بالحمام، بازی میکنه با کبوترها، آیا شهادتش پذیرفته است؟ سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شهادت من یلعب بالحمام قال لا بأس اذا کان لا یعرف بفسق، اگر کار دیگری غیر لعب به حمام نداشته باشد تو موضوع فسق، ممکنه همین کار لعب به حمام توأم با یه معصیت هایی باشه، همزمان با این که داره کبوتر بازی میکنه، مثلا فرض فرمود که کار دیگه ای که موجب فسق باشد، کار حرام، مثلا میره رو پشت بام ها نگاه به زنهای همسایات و منزلات، اگر یه کارهای اینجور داره اون حرام، فسق. اما صرف خود لعبه به هم تو منزلش میپروندش تو اون سر منزل، بعد میپروندش این سر منزل، دو تا با هم میشن، این کبوترش رو پرواز میده پیش او، اون کبوترش رو پرواز میده پیش او، لعبه با کبوتر و بازی کردن اینجوریه، هیچ توأم با فسقی نیست. امام فرمود لا بأس اذا کان لا یعرف به فسق، آدمی نیست که معروف به فسق باشد یا در همین کار فسقی مرتکب بشد، صرف خود لعب بالحمام لا بأس. پس دلالت بر جواز داره. قول تو میگه من یه سوال تو یه روایتش تو همین مقدار، تو همین جا یک از روایات، این روایت غیر این سطح که اذا لا بأس اذا کان لا یعرف به فسق یه زیلم داره، زیلش اینه قول تو فإن من قبلنا یقولون، پیش از ما قبلی های ما میگفتند، قال عمر، نقل میکردن قبلی های ما از عمر خلیفه ثانی که عمر گفته هو شیطان، این کبوتر که باش بازی میکنن این شیطان است. عرض کنم که بنابراین طور روایت هم دارم که یک کسی میرد کبوترش هم با سرش پرواز میکرد، عمر گفت شیطانون فوقهو شیطان، خودش یه شیطان هست بالا سرش هم یه شیطان داره پرواز میکنه. پس میگه قبلی های ما نقل میکنن از عمر که اون گفت شیطان هست، بالاخره یه حضاظتی درش میگیره است که میگه شیطان. قال سبحان الله، امام صادق فرمود سبحان الله، چه حرفیست، اما علم، آیا نمیدانی که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان الملائکه لتنفر عند الرحام، ملائکه متنفر هستند عن الرحام یا عند الرحام، به لغت دیگری داره عن الرحام، نصیبه ملائکه تنفر دارن از گروبندی و برد و باخت و تل ام صاحبه بود ملائکه لعن می کنند صاحب اون برد و باخت قمارباز را. ما خلق چند تا، مگر چند تا برد و باخت؟ چند چیز هست که حتی برد و باخت و مسابقه درش جایز است که ملائکه اینها را حاضر می شند، نه تنفر دارند. الا عرض کنم که ما خلل حافر، حافر اون حیواناتی که سن دارند، مراد اسبه که مسابقه با اسب. و خف پای کف پای شتر، اون مرادشون شتر هست. و ریش اون که پر داره، مراد هم کبوتره. و نسل تیر هست. پس مسابقه گذاشتن با اسب، اسب سواری، شتر سواری، کبوتر پرانی، تیر اندازی، انشاءالله. ما خدا انشاءالله. رهان برد و باخت جایز نیست، حرام است و ملائکه تنفر دارن، لعن کنن صاحبش را، مگر این چهارتا. فانها تحضره الملائکه، ملائکه حاضر میشن در یه همچه جایی، تنفر ندارن در این جور برد و باخت. و قد سابق رسول الله، مسابقه گذاشت پیغمبر با اسامه ابن زید. و قد سابق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسامه ابن زید و اجر الخیل، در اسب سواری با اسامه مسابقه گذاشتن. خب یکیش از بین اینها بر ریش. بعضی گفتن مراد از ریش اون تیرهایی است که پردار است. بعضی تیرهایی که با چوب درست میکردن، یه چوب صافی بوده و سرش پیکانه میگذاشتن. بعضی ها پره داشته، همون تیر کنارش مثل چیز بالهای ماهی، کنار اون تیر یه چوبهای کوچیک میگذاشتن. تیر بوده پردار، اونو میگن ریش. بعضی اینجور معنا کردن، بعضی میگن نه، ریش مراد پره، پره مرد. بنابراین اون مرغی که تیارو میدادن همون کبوتر میشه. حالا این جهت هست، ولی چون امام در زید سؤالی که گفت یلعبو بالحمام، سؤال از کبوتر بود، امام فرمود مسابقه با اینها اشکال نداره، شاید مرادشون از همون ریش کبوتر باشه، نه اون تیرهایی که پردار هست. بالاخره پس این روایت هم دلالت بر این دارد که لعب با اونها اشکال نداره، بلکه در زیرش اگر ما مراد از ریش رو همون همان هم بگیریم، میشه مسابقه گذاشتن و برد و باختی با اونم استثناء شده باشن. حالا اینو در امر سوم عرض میکنیم که آیا حرامه یا جایزه. پس اینم دلالت بر این دارد که جایز است. لعب به کبوتر جایز، منتها امام فرمودن که نعم اللعبه ها مکروه، این به چه دلیل؟ پس جایزه، حرام نیست. امام فرمود لا بسده، اشکالی ندارد. مکروه بودنش از چه جهت؟ مرحوم صاحب جواهر استدلالی که برای کراهت میاره، ایشون فرمود لب مافیه ملت عبس و لعب و تضییع العمر، این یک کاریست که موجب تضییع عمر، به جای این که بره بشینه یه سوره قرآن بخونه، به جای این که یه ذکری بگه، دو رکعت نمازی بخونه، میشینه کبوتر پروازی میکنه، کبوترش رو پرواز میکنه. پس این تضییع عمر، یه کار عبثه. چون عبث است و یک لعب بدون انگیزه، عرض کنم که بغلایی، خب از این جهت دیگه مکروه. دلیل مرحوم صاحب جواهر بر این است که این یک کاریست که تضییع عمر فی ما لا یجزی، در یه امری که هیچ نفعی بر انسان نداره. خب اگر این رو ما بگیم، خیلی از اموری که ما در شبانه روز مبتلا بهش هستیم باید بگیم همش مکروه. اینا که میشنن پای تلویزیون فوتبال تماشا میکنن، تضییع عمر نیست. چقدر شاید مثلا بعضی هستن که اگر طول عمرش حساب بکنه چند سال از عمرش رو پا تلویزیون فوتبال تماشا کرده، تضییع عمر. یا فرض فرمود کارهای دیگری که انسان میکنه، نشستن دور هم دیگه، همه تفریح ها و تفرج ها. بخیر اینا نمیتونیم بگیم به مجردی که این صرف تضییع عمر عبس حرام مکروه باشه، چه لازمش میشن خیلی از عمر موجب تضییع عمر، همین را بگیم مکروه هست. ظاهرا این دلیل نباشد، بذارید بعضی وقتا غرض عقلایی ازش هست. در روایات هم مثلا داریم امام حسن، امام حسین علیه السلام بچه بودن، مقابل پیغمبر قرار شد کشتی بگیرن، پیغمبر هم تشویقشون میکرد. حتی تو روایت دارد که پیغمبر تشویق میکردن امام حسن رو که حسین اسرائیل، حسین رو به زمین بزن. میگه تو روایت جبرئیل میگفت یا حسین اسرائیل حسن، حسن رو زمین بزن. قرض عقلایی توش هست، تضییع عمر نیست که پیغمبر میشینن اونها کشتی بگیرن نشینن تماشا بکنن. قرض عقلایی هست، تفریح بچه ها رو تشویق میکردن برای امریش که خب بالاخره ورزشیست و همچین جهات دیگر. تو روایات داریم در جاهای دیگر ممکن انسان استفاده کنند ازش که مطلق عبث و مطلق لعب نمیتونیم بگیم مکروه هست. اگر غرض عقلایی توش باشد، خلا میشن یه ده با هم تفریح میرن، یه روز وقتشون رو به جای تفریح و گردش رو همشن، پس نمیتونیم بگیم عبثه، نمیتونیم بگیم تضییع عمر. غرض عقلایی توش هست، یه چیزی که غرض عقلایی درش باشه نمیشه گفت تضییع عمر و میتونستن به جای این یه عبادتی بکنن یه کار مستحبی انجام بدن. پس دلیل این که بگیم این عبث هست یه دلیل روشنی نیست. مرحوم آیت‌الله گلپایگانی ایشون رو نقل میکنه و میفرماد از اونجا معلوم شد که کراهتی که مرحوم محقق میگه فهو مکروه، مرادشون مکروه شرعی نیست. اون مکروهی که ما تو ذهنمون است که بگیم اقل و ثوابن یا کراهت شرعی که دلیلی از نظر شرع بر کراهتش اومده باشه نیست، بلکه این مراد از مکروه این است که یعنی نکردنش بهتر. آدم به جای اینکه بشینه فوتبال تماشا کنه قرآن رو بخونه، فکر بگه، به جای اینکه مثلا فلان کار رو بکنه که تضییع عمر حساب میشه، جاش مثلا یه عبادتی انجام بده، ذکر بگه. ایشون فرماد مراد از مکروه، مکروه شرعی نیست، مکروه عرفیست، یعنی کاریست که آدم وقتش رو در این کار صرف نکند. اولا بودن عرض کنم که ترک این نه شرعن اولا ترکش، بلکه از نظر عرف. بالاخره حالا امام فرمود مکروه، ولی این دلیل معتبری برای مکروه بودن ما نداریم. پس این دو عنوان، اتخاذ حمام لیس به حرام و لیس به مکروه بلکه مستحب، لعب به حمام اینجا لا بأس به، امام فرمود جایز است، ولی بعضی گفتن مکروه که امام فرمود صاحب شرایع فرمود مکروه است، ولی باز برای این مکروه بودن دلیل معتبری نداره. عنوان سوم، عنوان رهان با عنوان که لعب مع رهان، برد و باخت، این قسمت رو هم بذاریم برای فردا ان شاء الله. و سلام باشه.